أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على
محمد وعلى محمد. محمد
وعجل فرجه. خب، امروز شنبه 15 آبان ماه و بحث فکر با محوریت ماهیت وعده. جلسه گذشته اجمالا بحثی که داشتیم این بود که آیا در وعده و وعید آیا ماهیتشون با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه. اونجا به سه اعتبار و به سه نکته عرض کردیم که وعده متفاوت با وعید است. اون سه نکته هم این بود که در وعده انشاء التزام هست در ذمه وعده دهنده، و در وعید انشاء خوف هست در این کسی که به او تهدید می شود. لذا ولو در وعده بودن هر دو مشترک هستند، اما متعلق وعده چیز دیگری. در یک بار من به صرف الوعد که انشاء هست اون التزام را انشاء می کنم برای نفس خودم که بدهکار دیگری می شوم. در جای دیگه به صرف الوعد انشاء می کنم یک تهدیدی را و یک خوف و رعب و نگرانی در طرف مقابل حاصل می شود. متعلقش فرق می کنه. نکته دوم، در وعد من ملتزم می شم یک تعهدی رو که انجام بدم، در وعید ملتزم نمی شم که یک عملی رو حتما انجام بدم، بلکه غرض از وعید یا صرف ارهاب و تخویف که با این وعید حاصل میشه، یا اینکه در نهایت ممکن هست اهتمام هم بکنم برای محقق اون، برای محقق شدنش، اما اینکه او جزء ماهیت التزامم باشد معلوم نیست. لذا نه من خودم رو بهش ملتزم میدانم عادتا، نه کسی من رو ملزم میکند که چرا این کار رو انجام بده. نکته سوم، در وعده امری وجود دارد که منفعت شخص مقابل رو در بر داره، و در وعید چیزی است که ضرر او رو در بر داره. لذا وقتی منفعت شخصی رو در بر داره، او مصر است به انجام او در زمان آینده در وعده، و چون در وعید منفعت او نیست بلکه ضرر اوست، نه فقط پیگیری نیست که انجام بشه، بلکه یا آرزو میکند یا تلاش میکند که محقق نشه. این ستا بود که طبیعتاً ذات این دو رو با هم دیگه متفاوت میکرد. به تبع تفاوت در ماهیت و ذات، طبیعتاً احکام این دو نیز متفاوت. عرض کردم یه تصمیه در این بحث دارد که این تصمیه رو امروز عرض میکنم. در خصوص وعد، انگار اگه ما بخوایم اون رو با وعید متفاوت بدونیم، ما وعده رو یک اقراری از جانب خود انسان نسبت به خودمون فرض میکنیم که وقتی من به کسی وعده دادم یعنی گویا، نه به معنای دقیق اقرار، گویا من اقراری کردم بر علیه خودم در یک چیزی، اینکه من در فلان وقت چیزی به شما خواهم داد، اینکه من دین تو ادا می کنم، انگار اقراری می کنم به چیزی که در ذمه منه. و به تب وقتی اقرار علیه خودم کردم، اون چیزی که علیه خودم اقرار کردم طبیعتاً بر من لازم الاجراست، چون علا انفسهم از اقرار علا انفسهم جایزه، من چیزی به علیه خودم اقرار میکنم. یه وقتی یک نه اقرار بر دیگری میکنم، اقرار بر دیگری او لازم الاجرا نیست، بر خودم اقرار میکنم لازم الاجراه، یعنی لازم الاجرا میدانند عادتا عرف انسان رو به این امر. لذا وقتی من در وعید چیزی میگم که مثلا من فردا میام مثلا خونت آتیش میزنم، این اقراری بر دیگری، اقراری بر دیگری خب لازم الاجرا نیست، چون یک صرف یک ادعاست. در اقرار بر نفس این اقرار سنخش اقرار بر نفس طبیعتا بر او لازم الاجرا خواهد شد و دیگری من رو بهش ملزم خواهند کرد. این اگر به عرف هم اینو اطلاع اینو القا کنید، نه به این باب که اقرار است، شاید از تبعات و لوازم نفع و منفعت یک و از توابع و منفعت، از توابع و لوازم علا انفس هست و به علا انفس آخرین. اگر علا انفس باشد طبیعتا این رو ملزم می دانند که خب خودش گفت طبعا خودش هم انجام می دهد. اما اگر علا انفس آخرین باشد طبیعتا اتفاق نمی‌افتد. این یه نکته که باز هم میتواند این دوتا رو از هم دیگه متمایز کنه. نکته ای که در تحلیل وعده و وعید انسان بخواد این رو لحاظ کنه، ما در یک نگاه خرد و یک نگاه کلان، در نگاه خرد چه کسی وعده میده چه کسی وعید میده، تقریبا هر دو امر چه وعده و چه وعید عادتا از جانب کسی صورت میگیره یک قدرتی دارد و از موضع غلبه حرف میزنه. ممکن هست که حتی خودش غالب نباشه اما از موضع غلبه حرف میزنه، مثل دعا. در بحث دعا وقتی این رو تفکیک میکنن میگن ما یه دعا داریم یه امر داریم، امر از جانب کسی صورت میگیره عادتا خودش رو برتر میبیند، لذا یا برتر هست مثل رئیس مرعوس، یا برتر میبینه بچه نسبت به پدر در موضع برتری خودش رو میبینه و لذا اصرار میکنه. در بحث وعده و وعید هم از جانب کسی اتفاق میفته که یا برتر هست از جانب برتری وعده میدهد که انجام میدم خب انجام میده، یا نه در قالب برتری قرار میگیره خودش رو برتر میبینه لذا میخواد یه چیزی رو بر دیگری مثلا محبتی کنه، میخواد چیزی بر خودش تحمیل کنه که انجام بده. در وعید یه قضیه شدیدتره، به خاطر اینکه در اونجا تهدید به یک جرح و ضرب و ضرر و اینهاست و از موضع قدرت ادا میشود که من اله میکنم و من بله میکنم، انگار یه قدرتی دارم و انجام میدم. در حوزه امور خرد عادتاً افراد حالا یا قوی یا افرادی که در موضع قوت خودشون قرار میدن وقتی میخوان یک امری رو انجام بدن، در مثل وعده خب در موضع قدرت هستن، پول دارن یا امکان تحصیل پول دارن، انشاء میکنن، خودشون رو متعهد میکنن، انجام میدن. اما در موضع در وقت وعید چرا این کار رو انجام میدن؟
اختری و مسکنواره،
یک بار به این خاطر انجام میدن که طرف مقابل رو فقط بترسونن، یعنی نه وعید در شخص مقابل، در از این باب که عادتا ایجاد تشویق و ایجاد تخویف بکنند. این عادتا وقتی شما توی یک سیستمی یا میخوای طرف مقابل رو تشویق کنی و تخویف کنی بترسونی، ابزار تشویق و تخویف چیه؟ این ابزار عادتا به واسطه همین ها حاصل میشود. یعنی الان در سطح کلان دولت ها نظام های سیاسی چه کار میکنن؟ اگر کسی مثلا فرض کنید که فلان جرم انجام بده، مثلا میدادمش جهنم، میدادمش زندان، نمیدونم پولشو مصادره میکنم، آیا عادتا مراد از این کار با اون عملی که باید انجام بشه ملازمه؟ یعنی اگر من چیزی گفتم، آیا وقتی انشاء کردم، یعنی طرف مقابل میترسه میاد مالیاتشو میده، اگه کسی مالیات نداد فلان وقت مثلا فرض کن میام مالشو مصادره میکنم، اگر مثلا شما تو مثلا قانون ماهواره، اگه کسی ماهواره داشته باشه مثلا فرض کن من میام جریمش میکنم، خب حالا ممکنه اصلا اون تخفیف را اجرا هم نکنه، ممکنه اون ملتزم هم بهش حتی نشه، نه به این معنا که اصلا نشه که اون اصلا وقت بازدارندگی نداره، بلکه در برخی از موارد این فعل رو انجام بده به خاطر اینکه بازدارندگی داشته باشه، رادع از فعل خلاف باشه. طبعا این به معنای انشاء اگر باشد باید خوف را حاصل بکند، اگر به معنای اخبار باشد باید به این معنا باشد که من در زمان آینده چنین کاری را انجام خواهم داد. مسئله اینجاست که در برخی از موارد اگر انشاء باشد باید ایجاد خوف بکند در شخص مقابل و او بترسه، طبعا عملی متناسب با اون انجام بده. اما میدونیم که در حوزه انشاء خوف و رعب در برخی از موارد شخص مقابل یا اونم قویه و مساویه، یا اینکه نه آدم دلگنده، آدم شجاعیه و اصلا نمیترسه. چگونه میشه که من انشاء روح بکنم، یعنی میخوام چیزی را تحصیل ایجاد بکنم اما اتفاق نمیفته، اصلا سلخش این گونه نیست، آدم بازدارندگی، یعنی هم نمیترسد و هم بازدارندگی ندارد، مثل کسایی که به تعبیری خودشو در این جایگاه قرار میده، ما هم تلقی ما اینه که داره بلوف میزنه، من فردا میام نمیدونم خونت آتیش میزنم، آدم یه پوزخند بهش میزنه میگه بابا تو که این کاره نیستی مثلا. حالا در این فضا اگر انشاء خوف باشد، خب باید این خوف انشاء بشود، به حال این که عملا منشأ حاصل نمیشه، و حال اینکه ما فرض کردیم با انشاء باید منشأ حاصل بشود، انشاء سنخش اینطوریه، اگر این گونه نشه آیا میتوانم بگویم که من فقط خبر دادم از یک امر محتمل الوقوع در آینده، یا اینکه نه سنخش سنخ انشاء و ایجاد است و تحقق از لوازم ذات اونه؟ اگر دوستان اینجا نکته دارند یا فکر میکنم میتونم پاسخ به این حرف بدن در مقام حل خلاف بگن، اگر نه من اون بحث یه تحلیل نسازش داشته باشم. اگر برای این مسئله واضحه برای این مسئله من واضح بود در بحث انشاء و اخبار، یا یه توضیح مجددی عرض بکنم.
الو حجاب، امکان داری یه توضیح مختصر بدی که من یه خود دیرتر رسیدم؟
باش، حالا فرض میکنم سایر دوستان هم همینطورن چون چیزی نگفتن. ببین، بحثم در مقام انشاء و اخبار عرض کردم که در مقام انشاء طبعاً با انشاء باید منشأ حاصل بشه. انشاء سنخش این گونه است که اگر من چیزی را گفتم به صرف بعتو بی حاصل می شود، به صرف انکحتو نکاح حاصل می شود. طبعاً انشاء باید ملازم با منشأ باشد. اما در سنخ بعید ما آیا بگوییم که انشاء است؟ خب انشاء چیه؟ انشاء التزامه. من اگر یک کسی رو بهش تهدیدی کردم و گفتم فلان بلا رو سرت میارم، یا سنخش اخبار از یک مقوله‌ای در فردا که من خونه تو آتیش میزنم، خبر میدم از محافظ ضمیر، واقعا خدا ممکن اراده نداشته باشم اصلا، فقط دارم میگم که بترسه، یا انشاء نسبت به یک امری هست که اون انشاء هم طبعا التزام نیست، تخویفه. ما ضرورتا خدا ملتزم نمیدونم، دارم میگم طرف بترسه. حالا در بحث خدا یه قضیه بهتر بحث معلوم میشه. خدا میترساند گناهکاران را از عقاب. حالا اگر خدا میترساند به این معناست که حتما روز قیامت عقاب میکنه، یا باید عقاب بکنه یا میتونه عقاب نکنه. نظام یا حتی اگر عقاب میکند، یعنی انشاء خوف میکند، او انشاء خوف میکند، این همه ملت تو جهان کسی نمیترسه، از بهشت و بهشت متمایل نمیشه، از جهنم هم نمیترسه. ولی که اگر انشاء بود باید به نفس انشاء او هم حاضر میشد. چطور میشه ما بگوییم انشاء خوف هست اما عملا خوفی حاصل نمیشود؟ بگوییم خدمت شما انشاء در نفس من هست اما منم خودم بهش ملتزم نمیمونم، یه چیزی گفتم بهش که بترسه. پس سنخ وعید نسبت به شخص مقابل چیه؟ اخبار است از ان الامر المحتمل فی الغد، در برای آینده و المستقبل، یا نه انشاء است که اگر انشاء باشد انشاء به التزام یا انشاء به تخویف و ارهاب؟ اگه فرد مسئله معلومه.
جلسه گذشته گفتیم که انشاء تخفیف دیگه.
حالا همینو میخوام بگم. در بحث انشاء تخفیف یه چیزی تذمرش دارم عرض میکنم که سنخش رو اگر میخواییم بفهمیم، این رو باید بر اساس یک فهم عرفی ناظر به مسائل اجتماعی بفهمیم، چون اینجور موارد بیش از این که فهم عقلانی باشد فهم عرفیه. در عرف کسایی که میان و میترسانند، اینا عادتا دارن میترسانند یا مثل وعده چیزی را وعده میدن و ملتزم میشن. این از اینجا عرض کردم که اینها ظاهرش در مثل حکومت ها، در مثل قدرت ها میان و تخفیف میکنند. اما اگر یه وقتی من ایجاد خوف میکنم اما تخفیف حاصل نمیشود، طبعا ملازمه ای بین ایجاد خوف من با ترسیدن طرف مقابل نیست. حرفم اینجاست، من یه وقتی میترسانم یه وقتی طرف مقابل میترسد. غرض اینه که در وعید انشاء خوف هست. حالا انشاء خوف گاهی اوقات به خاطر قوت نفس طرف مقابل ترد حاصل نمی شود. مثل وعده من ایجاد التزام می کنم، بعضی وقتا می تونم انجام بدم، بعضی وقتا نمی تونم. تحقق در خارج یه بحثیه، انشاء خوف بحث دیگریه. من یه ترقی می دارم که ایجاد ترس کنم، حالا ممکنه طرف مقابل بترسه، ممکنه نترسه. لذا این که در شخص مقابل خوف حاصل نمی شود به این معنا نیست که من این رو انشاء خوف نکردم. لذا عادتا اون چیزی که مد نظر هست اینه که حکومت ها این کار رو انجام میدن به خاطر اینکه اون سیاستی که انجام میده، حالا ممکن محقق بشه ممکن نشود، ان تهدید مثل تشجیع، هم ترساندن و هم تشویق کردن. من سیاست من یرا لنفسی از تقلب و القوه، کسی که تو یه قوتی برای خودش فرض میکند، فیحاول ان یؤثر فی نفس المخاطب، پس سعی میکنه در نفسش یک چیز در طرف مقابل چیزی ایجاد کنه، و یوجد فی فؤادهی خوفا و رهبا، سعی میکنه در مقابل بترسونه حتی یغلب علیه. عادتا اینجوریه که حکومت باشه چه افراد قلدر باشه، کما یمکن ان یحدث حتی یشوی صدره من الغیظ، تهدید میکنه تا اینکه دلش آروم بشه، ولی کاری نمیخواد بکنه. ربما یکون منه ربما یکون المراد منه ایجاد الجرفیه فضلا عن الخوف، میخواد آقا علاوه بر ترسوندن عملا ایجاد یه زخمی هم بکنه، عذیتی هم بکنه، بله ممکن، اما ذاتش ایجاد ضرب و جر نیست. کما ترا ان ذلک من سیاست دولت فساحات مختلفه لتدبیر امور المجتمع على النحو المطلوب، اصلا دولت کارش همینه، بترساند، تشویق کند، ترغیب کند که کارش انجام بشه. لذا وقتی دولت این کار رو میکنه غرض از این کار چیه؟ اینی که آیا اون حتما محقق بشه؟ نه، غرض این است که اون در فضای اجتماعی این تشویق و ترغیب حاصل بشه. خب میشه همین، فیحصل الخوف او الشوق به نفس انشاء القوانین، البته با غریب با اضافه کردن ابلاغش به شهروندان. صرف قانون با ابلاغ موجب این انشاء می شود، یعنی ایجاد می کند. حالا میخواد یک کسی شجاع باشد، میخواد شجاع نباشد، بترسد نترسد، اون یه بحث دیگری که طبیعتا واردش نمیشیم. کما ان الدوله تحدد بعد دول الاخرى المعادیه، دولت چیکار میکنه؟ دشمن خودش رو تهدید میکنه، خود دشمنش رو تهدید میکنه، یعنی حتما میخوام فلان کنم؟ نه، به خاطر اینکه بازدارندگی داشته باشه، به خاطر اینکه همین کار میبینیم دیگه، تهدید میکنه طرف مقابل، هم تهدید میکنه، بازدارندگی داره. سبان کانه تهدید لغرض الانجاز او لغرض الارهاب، میخواد انجام بده یا فقط میخواد بترسونه. فبل انشاء یعنی فبل انشاء تهدید و الوعید حصل امر فی الخارج و هو الخوف و الرعب، همین. لذا از این جهت نمی شود او را اخبار دونست، و سنخ اخبار از حیث اجتماعی، از حیث عرفی در مثل وعید اصلا محقق نمی شود. یه نکته تتمه در این بحث و اون این که البته این نکته رو عرض کردم، یمکن ان لا یعتبر العمل بالوعید وفاء، اینم هست که وقتی میگیم عرفاً چی میگن، میگن وفای به وعد داریم، اما عادتاً نمیگن وفای به وعید، وفای به تهدید. سنخش اصلا سنخ اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم نیست، و وفا در داخل او اصلا راه نداره. در نهایت اونی که عرف میگه، اون چیزی که ادعا میکنه، بل المراد من تطابق العمل بالاخبار یا عدمه، اخبار که بله ولی اخبار دادن، آیا اون چیزی که گفت با اینکه شد مطابقت دارد یا ندارد، همین تطابق اون چیزی که من گفتم با چیزی که اتفاق میفته، اینو میتونه آدم بگه. اما اصلا تو این قضیه هیچ بحث وفا وجود ندارد. خب این بحث تمام یه اشکال درباره وعید خداوند وجود دارد که اون رو میخوام عرض کنم. اگر نسبت به قبل در ماهیت تمایز وعده و وعید اگر نقطه‌ای نیست، برم سراغ فی وعید الله. بفرما.
استاد قوانین، حدود و تعذیرات همه اینا مصداق وعید هستند، درسته؟
آره.
خب ما نم تو این یه تفصیلی بذاریم بین عرفیات و قوانین، چون توی بالاخره قوانین اگر اون وفای به قوانین نباشه عملا نظامی هم استقرار پیدا نمی کنه.
دو گونه در قوانین، قانون گذار اولا و به ذات قانون را جعل می کند به غرض بعث و زجر. قانون گذار می گوید که من این قانون گفتم و این قانون را به گونه ای می گوید که برای اون شهروندان ایجاد انگیزه کند که انجام بدم یا ایجاد خوف کند که انجام ندم. این سنخ قانونه. در قانون گذاری به صرف اینکه قانون مصوب بشود بهش معمولا بازدارندگی ندارن، یعنی سنخ قانون به ماهو و قانون معمولا بازدارندگی ندارد، مگر اینکه این قانون به گونه ای جعل بشود که ایجاد شوق بکند یا ایجاد خوف بکند. در مواردی که یه وقتی قوانین عادتا مردم همه انجام میدن، اصلا بحثی درش نیست، خب حالا بحثی باش کاری نداریم اونجا، یعنی محل بحث ما نیست چون بحث انشای خوف و ترس نیست. در مواردی که عادتا انشای خوف و روح به وجود دارد که عادتا قانون ها اینجوریه، این قانون رو قانون گذار وقتی میخواد بگه آیا به صرف جعل، یعنی جعل قانون خوف حاصل میشه، روح حاصل میشه، نمیشه. خب حالا اگر بریم تو قصه تهدیدش، حالا اون تشویقش در جا خودش که میگم، در بحث تهدید من میگم اگر قانون، مثلا قانون گذار میگوید که اگر کسی خلاف کرد میدادمش زندان، خب این قانون گذار اون فلسفه قانون گذاریش اینه که تهدید میکنم، وعید میدم، یعنی وعده عقوبت میدم تا این وعده عقوبت بازدارندگی داشته باشه. حالا ممکنه عده‌ای نترسن، من میگم و او نمیترسه، او اصلا کنار نمیره، میگه من کارمو میکنم، مثل خیلی از کسایی که تخلف میکنن با وجود اینکه میدونن قانون وجود داره و او رو عقوبت میکنن. و در یک بخش دیگه که میخوام بگم، حالا فرضم کن قانونگذار عقوبت تهدید کرد، تهدید به عقوبت کرد، آیا به این معناست که باید حتما هم ایجاد بکنه یا نه نمونه موردی ایجاب میکنه؟ این من مثال وقتی بزنم، قانونگذار میگوید که سرقت خب عقوبت داره، سرقت رو هم بلند میگه عقوبت داره، میگه اگه کسی سرقت بکنه 4 تا دستش قطع میکنیم، 4 تا انگشتش قطع میکنیم، دفعه بعد اگر باشه دستش رو قطع میکنیم، دفعه بعد دست و پاش رو قطع میکنیم، دفعه بعد تبیدش میکنیم. مثلا اینو قانونگذار تهدید میکنه، اما آیا همه این تهدیدها رو اجرایی میکنه؟ یعنی ما تا حالا اگه قرار این گونه بشود باید حالا لااقل مثلا 10% مردم دست به قتل شده داشته باشیم، ولی که این گونه نیست. موردی این کار رو انجام میده که اون ایجاد خوف باقی بمونه. مثلا تو بحث آنتنای ماهواره به صورت، یعنی قانون جعل میکنه، اعلام هم میکنه، به صورت موردی هم اعمال میکنه، یعنی برای 5% یه دفعه اعمال میکنه و خبر میده توی بوقوکارنا بقاله میکنه. خود این جعل با ابلاغ لوازمش و البته به صورت موردی انجام دادن بازدارندگی دارد. و لااقلش اینه که در برای بسیاری از مردم میگن ولش کن به درد سرش نمیارده، با اینکه شاید شایع هم بشه، اما کسی جلوی این قانون دیگه بر نمیدارن که بگیم خب حالا اینجوری شده. چرا؟ چون غرض از قانون ایجاد رهبه، غرض از جعل قانون نه این است که اتفاق کلا نیفته، اصلا نمیشه اتفاق نیفته، همیشه یک درصدی از فرار قانون وجود داره. سوال اینه از حیث عرفی اون چیزی که موجب بازدارندگی میشود چیه؟ رهب، ترساندن، یا نه قرار از اون، یعنی اون چیزی که انشاء میشود جعل قانونه، تعهده. خب میگم در فضاهای عرفی عادتاً قانونگذار قانون جعل می کند، یک، برای قانون خودش ضمانت می گذارد، دو، این ضمانت سنخش یا ترهیب یا تشویق، البته به معنای دقیق کلمه در مثل تشویق دولت ملزم است انجام بدهد. وقتی میگه اگر مثلا کسی این گونه بود من فرامالیاتی، مثلا اگر مثلا که زودتر داد من اینقدر به جایزه میدم، خب دولت موظفه بده، اون وعده میده. در مثل وعید اگر کسی نبود اینجوریه، خب طرف میترسه، عادتا میان میدن، میگن نمیترسه مثلا جریمه هم دو برابر بشه و فلانه. بخشی از اینها باقی میمانند، این بخشی از اینها دولت دو سال، سه سال، چهار سال دیگه میگه آقا اونایی که ندادن اشکال نداره، بخشیدم. موتورایی که مثلا توی تعمیرگاه توی پارکینگ ها مونده اشکال ندیان ببرن. یعنی به معنای انجام اون چیزی که انجام بشه نیست، تخفیف هست که عادتا حاصل میشه اگر دور شخص مقابل طبیعتا زیاد باشه. نمیدونم ناظر به نقطه شما حل شد یا
ارزم بیشتر نسبت به اون وجوب وفا بود، وفای به این وعده. خب اگر این وفای به این وعده وعید اگر نباشه در حدود و تعذیرات، قطعا توی عدالت در سطح جامعه مشکل پیدا میکنه. و بیشتر عرض اون ناظر به همین تئوری و نظر هست، اینکه در عمل چه اتفاقی میفته در حکومت ها یه بحث دیگه است.
در اصلا فلسفه وعید، حالا من توی بحث بعدیم در بحث وعید الله خواهم گفت، فلسفه وعید انجام تهدید نیست. اونجا ممکنه ببین الان مثلا عمده عقوبت هایی که شارع گفته شده همین دیگه، شارع وعید میدهد که اگر کسی دزدی کرد من دست قطع میکنم، دست چند طرف قطع میکنن. اصلا قرار نیست این اتفاق، قرار به صرف القانون اون قانون پذیری حاصل بشود که میشود، به صرف تهدید حاصل بشود. اما قانونگذار میتواند همه مواردی که تهدید کرده انجام بده، اون وقت دیگر قانون بازدارندگی نداره. توضیحش عرض بکنم، شما فرض کن در برخی از جرائم فراگیر که مستلزم عادتا حدوده، در حدود جنسی، حدود سرقت، با توجه به اینکه فراگیر است، اگر قرار بشه همه کسانی که این عملو انجام بدن مرتکب عقوبت بشن، دیگه قبحش از بین میره. میگه که خب دیگه نصف مردم جامعه همجوری هم دیگه، پس دیگه قبحی نداره. قانونگذار قانون جعل میکنه برای اینکه این مقوله قبیح بماند. عادتا اگر هم کسی میخواد انجام بده تو خونه خودش انجام بده، بیرون انجام نده، از تبعاتش بترسه. نتیجهش چی میشه؟ فضای عمومی جامعه مدیریت میشه. مثلا در بحث پوشش، خب قانونگذار گفته آقا اگه کسی حجاب نداشته باشه من این رو عقوبت میکنم. بعضی وقتا یه دفعه میاد مثلا 10 تا رو میگیره، یه دفعه مثلا 10 تا رو عقوبت میکنه، تا بقیه بگن ای بابا ول کن نمیصرفه، ارزش نداره. اما اگه قرار بشه از فردا هر کسی که پوشش نسلیمت بیاد اینا رو عقوبت کنه، خودش موجب جری شدن فضای اجتماعی میشه و دیگه اصلا قانون اون قانون دیگه کاربرد نداره. و سنخ این که حالا از یه طرف دیگه هم هست که باید اون شخصی که متعلق این حکم قرار میگیره باور کنه که شوخی هم نمی کنه، رضا محدود اجرا میکند، وعده فراگیر میدهد. فراگیر مثل شما مثلا پدر به بچه دیگه، اگر پدر به بچه 10 بار میگه من فلان کار، اگه قرار هر بار که وعید میده بخواد تنبیه کنه، خب بچه دیگه پر رو میشه دیگه، اصلا از کودک خوردن دیگه نمیترسه، عادیه براش میشه دیگه. اما یه بار میزنه 10 بار یخ میکنه، اون یه بار دیگه کفایت میکنه. میخوام بگم قانون گذار در وعید صرف الوعید براش حاصل میکند کار رو، صرف الوعید انشاء خوف میکند و قضیه حاصل میشه. برای اینکه خوف واقعی بشه و فکر نکنن که همش خالی بندیه، طبیعتا موردی هم اجرا میکنه. یعنی اجرای موردی متمم جعل به تعبیری، برای اینکه حاصل بشود وعید و نگن که حالا کلا همش الکیه و همش مثلا خالی بندیه، اون حاصل دیگه نمیشه. بعد عدالت اجتماعی، بعد عدالت هم نیست، اصلا سنخش اینطوریه. سنخ وعید سنخش اعلام فراگیر هست با انجام موردی. اون لاتی هم که میگه که مثلا من اله میکنم بره میکنم، طبعا هر موردی که وعید داده انجام نمیده. یه بار وقتی انجام داد بقیه دیگه میترسن، میگن آه این دفعه ممکنه اونجوری باشه، چون احتمال ضرر است و عادتا مردم از احتمال ضرر فرار میکنند. لذا در اینجا هم سراغش نمیرن و خود اینم بازدارندگی داره طبیعتا. حالا اگر این رو ما بخوایم برای وعید الله مثال بذاریم، من طرح مسئلهش میکنم که بعد فردا شده قضیه هم باید صحبت کنیم، پیرو به همین ماهیت وعید که وعید به معنای انشاء الخوف است. انشاء الخوف فی نفس شخص مقابل است. حالا چه اتفاقی میفته؟ در باب افراد عادی ممکنه من بگم که با خدا فرق میکنه. اولش اینه که آیا وعید الله با وعید الناس فرق میکند یا خیر؟ و اگر یکی هست خب خدا چیکار باید انجام بده؟ بعد ما تعتبر حقیقت الوعد انشاء من جانب الواعد، ما گفتیم که وعده انشاء در نفس منه و خودم هم خودم رو بهش ملتزم میکنم قبول. و بذالک یعرف ان الله یعمل به هذا المنطق فی تدبیره، خودم هم گونه رفتار میکنه، یعنی یک امر به تعبیری مخترع شارع نیست، امری است که ملاک پیشینی دارد، عادتا مردم هم به همین ملاک رفتار میکنند. نه سنخ وعده خدا با وعده مردم فرق میکند، نه وعید خدا با وعید دیگران فرق میکند. حالا اگر این گونه هست، فهل یجوز لله به ما هو الله ان یتخلف عن عقوبت المتخلفین، بگی که آقا بالاخره من گفتم اینا رو توی جهنم میبرم اما نمیبرم، من عقاب گفتم میکنم اما روز قیامت عقاب نمیکنم، فیعفو عنهم بعده بده اما انجام نده، او یمکن و یتخلفم وعیده، بگی الا ولا بود من عقوبت میکنم یا نه آقا من حالا گفتم دیگه ولش کن نمیکنم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر وعید سنخش اخبار باشه خب خدا باید حتما عقاب بکنه، خدایی که گفت اگر کسی دروغ بگوید تو جهنم میبرم خب نباید عفو کنه. اگر سنخش اخبار باشد باید با اون اخبارش همراه باشد، حتما عقاب کنه، چون نمیشه خدا که ضرور راه ندارد. اذا كان من امثله الاخبار للزم الكذب ولا لا وهو محال نمیشه خود دروغ بگه و اذا كان من نماذج الانشاء اگر از مصادیق انشاء باشد للزم الا ينجد ما انشاه الله اون چیزی خدا انشاء کرد انشاء نشود
انشاء نشود
اینم که نمیشه
اینم که نمیشه
واقعا غیر ممکنه
واقعا غیر ممکنه
این تعبیری که بعضی‌ها دارن که بخونم بعد ان الله تعالی او از مرتکب کبیرت بالعقاب مرتکب کبیرت بالعقاب خدا اون مرتکب گناه کبیر رو وعده به عقاب میده فلو لم یعاقب اگر عقاب نکنه للزم الخلف فی وعده که نمیشه بلکه زی خبره اینم نمیشه و همه محالان لذا لازمش انگار این میشه که اگر خدا انشاء کرد باید منشاء یعنی عقاب محقق بشه که ما عرض کردیم که منشاء ما در متعلق نیست در نفس الخوف است این تعیین کننده است طبعا به همون اعتبار اخبار هم نیست حالا یه قدی من در موردش هم توضیح خواهم داد انشاءالله حالا فقط صورت مسئله رو من در مورد انشاء الله یه بخش مسئله آیا سر و عید الله به ما و خدا فرق میکند و با افرادی عادی یکیه سنخش یکیه حقیقتش و ماهیتش یا نه سنخش و ماهیتش طبیعتا متفاوته یعنی انسان میتواند خدا نمیتواند یا برعکسش مثلا حالا این رو در وعید خداوند یک ادله وجود دارد که قدری شاید هم بتونه به ما کمک کنه در ماهیت وعید و همین که در فعل الله یه قدیم مشخص کنه که آیا عفو در خدا راه دارد یا خیر حتما راه داره اگر عفو در خدا راه داره به معنای این است که اون وعیدش اخبار بود وعیدش انشاء بود انشاء فنفس بود انشاء فعل آخرین بود یا انشاء به معنای این که تحقق خارجیه این طبیعتا مهمه و نکته ای که این وسط هم باید یعنی مورد توجه قرار بگیره که حالا آیا ما یه وقتی خدا یعنی قانونگذار در امور اجتماعی وعید میدهد بازدارندگی داشته باشد خب خدا این دنیا وعید رو میدهد فرضم میکنم بازدارندگی هم این دنیا داره چون محتملش خیلی مهمه قاطیج جهنم و خلود و حالا تمام شد و رفتیم اون دنیا اصلا این دنیا تمام شد دیگه اصلا بحث بازدارندگی دیگه نیست دیگه هر کسی میخواد کاری انجام بده داد هر کی میخواد انجام بده نداد حالا اونجا کلن خدا میتونه همه یه اون مجرمین رو کلن عفو کنه و جهنم نبره چون دیگه فلسفه بازدارندگی وجود نداره دیگه تمام شد یه کسی میخواد بترسه ترسید کسی میخواد نترسه نترسید عمل اتفاق افتاد دنیا تمام شد حالا میتونه اونجا وقت خلود این وقت یعنی چی؟ چرا خلود در جهنم باشد؟ با توجه به این که ممکن است خدا ببخشد و هیچ بازدارندگی هم با عفو با عقوبت حاصل نمیشه این رو ایشالا بزنیم برای در وعید الله ایشالا برای فردا ایشالا آقای پورامینی ظاهرا نیست نه؟ آقای پورامینی جایی گفت من یک اشکالی دارم و گفت فکر کنم رفت یا قطع شد خیلی خوب بلش کن اگر این تتمبر هم نقطه نداشته باشه ازش گذر کنیم بریم سراغ اصول خیلی خوب سبوت شما هم داله بر رضا و صلی الله علیه سید محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.